اینجا یاسوج است، پایتخت طبیعت ایران، رادیو دنا. میادگاه وحدت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه میادگاه وحدت در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشالله که ما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنیم خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج رو به امامت حجت الاسلام حکمت نیک امام جمعه موقت شهر یاسوج شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا والحمد لله الاول بالاول ان كان قبله والاخر بالاخر يكون بعده نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وعلى حبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأثيبين الأثهرين الأنجبين الأقربين الأكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين الذي روي في حقه أنه طاووس أهل الجنة ووجهه كالقمر الدري وعليه جلابيب نور. أما بعد، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا دعاؤنا وقد قال الله تعالى ادعوني استجب لكم اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم امركم واتباع اوامره والاجتناب عن معاصي وعن ذنوبه. سفارش و توصیه میکنم خودم را و همه شما برادران و خواهران ایمانی نمازگزار را به رعایت تقوای الهی، به نظم در امور و کارها، به تبعیت و پیروی از دستورات شارع مقدس و به اجتناب از معاصی و گناهان. یکی از جلوه های بندگی، عبودیت و پرستش خداوند مهربان، ارتباط و انس با خدای مهربان، توسل به خالق هستی بخش و دعا و مناجات به درگاه ربوبی است. موضوع ارزشمند دعا و درخواست و مسئلت از خداوند برای رفع نیازمندی ها و حوائج موضوع گسترده است که در متون دینی ما از زوایای مختلف مورد تأکید قرار گرفته. آداب دعا کردن به درگاه خداوند، آثار ارزشمند اخروی و دنیوی دعا کردن، عوامل استجابت دعای انسان به درگاه خداوند، موانع استجابت دعا، هر کدام بخشی از ابعاد مختلف دعا هست. آنچه مسلم هست در متون دینی از ما خواستند اهل دعا باشیم، اهل مناجات با خدای مهربان باشیم، اهل انابه و تضرع به درگاه الهی باشیم و نیازمندی هامونو برای رفعشون از در خانه خدا طلب کنیم. خب، موضوعات متعددی وجود دارد. در این وقت محدود در محضر شما نمازگزاران یه سؤالی را مستند به فرمایش پیامبر اسلام عرض می کنم و به استناد فرمایشات پیامبر اسلام جواب داده می شود. شخصی به محضر نورانی پیامبر اسلام شرفیاب شد و عرضه داشت یا رسول الله ما لنا ندعو الله فلا یستجاب لنا دعاؤنا. ای رسول خدا، چه شده است ما را که این همه دعا می کنیم به درگاه خدا اما خدا دعای ما را مستجاب نمی کند، اجابت نمی کند. و حال آنکه خداوند در قرآن کریم فرموده است ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. این سوالی است شاید برای ما هم پیش بیاد. خیلی دعا میبریم به درگاه خدای مهربان، اهل دعا هستیم، ولی میبینیم در زندگیمون بعضی وقتا دعاهامون مستجاب نمیشه. پیامبر رحمت للعالمین، این شخصیت بزرگ الهی و انسان کامل، فرمودن ان قلوبکم ماتت به عشرت اشیا. فرمودن یکی از علتهای اصلی عدم استجابت دعای ما مردم، دل مردگی ما مردم هست. اینکه دل ما به نور خدا، به ذکر خدا زنده نباشد و دل مرده بشویم. اگر انسان دلش مرد، دعاش مستجاب نمیشه. بعد پیامبر عظیم الشأن اسلام میفرمایند چند تا عامل وجود دارد که باعث دل مردگی انسان می شود. اینا میشن موانع استجابت. پس مانع اصلی استجابت دعا دل مردگی است. اما چرا دل انسان می میرد؟ چرا دل ما آدم ها به نام خدا، به یاد خدا احیا و زنده نمی شود؟ پیغمبر فرمودن الاولو انکم عرفتم الله فلم تعدو طاعته. فرمودن اولین عامل دلمردگی برخی ما از آدم ها این است که ما حق بندگی و اطاعت خدا را آنطور که شایسته و بایسته است ادا نمی کنیم. بنده خوبی برای خدا نیستیم، مطیع خوبی برای دستورات خداوند نیستیم. خدای مهربان برای ما دستور عمل زندگی فرستاده، برنامه سعادت آفرین فرستاده، شریعت آسمانی داده. ما موظف هستیم در مقام عمل به آموزه‌های دینی حق بندگی خدا را ادا بکنیم. اینکه فقط خدا را بشناسیم، بگوییم لا اله الا الله یا قل هو الله احد، کافی نیست. باید به دستور عملهای خداوند در زندگیمون اهل عمل باشیم. اگه این کار کردیم، دلمون به یاد خدا زنده می شود. اما اگر این کار انجام ندادیم، دل می میرد. باید خدا را بشناسیم، معرفت الهی پیدا بکنیم. بعد از معرفت الهی عمل کنیم به دستورات خدای بزرگ، به شریعت آسمانی او، به برنامه های سعادت آفرین که در قالب آیات نورانی قرآن کریم و لسان پیامبر اسلام برای ما بیان شده. این اولین عامل دلمردگی است. پیغمبر اسلام فرمود از ثانی انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا به. پیامبر رحمتا للعالمین فرمودن یکی از عوامل دلمردگی که سرانجام دعای آدم به درگاه خدا به اجابت نمی رسد اینه که ما قرآن می خوانیم، اما اهل عمل به محتوای قرآن نیستیم. تلاوت ظاهری قرآن، قرائت ظاهری قرآن داریم، اما به دستورات زیبای خدا در قرآن عمل نمی کنیم. آیات حجاب را می خوانیم، آیات ربا را می خوانیم، آیات پرداخت وجوهات شرعیه را انجام می دهیم، اما در مقام عمل اهل عمل نیستیم، اهل تلاوت قرآن هستیم. باید اهل عمل به محتوای قرآن هم باشیم. بعد فرمود از ثالثا انکم ادعیتم محبتا للجنه فلم تعملوا لها. پیامبر رحمتا للعالمین فرمود سوم، ما مردم دوست داریم بهشت برویم، اما برای ورود در بهشت اهل عمل نیستیم. بهشت رو مفت مجانی به کسی نمیدن، باید تلاش کرد، باید نعمتهای خدا را به دست آورد، باید اهل عمل به دستورات دین بود تا در نتیجه در سرای آخرت بهشت برین، جنت الفردوس، اعلا علیین و از همه مهمتر رضوان الهی شامل حال ما بشه. پس تا زمانی که فقط ادعای دوست داشتن بهشت داریم اما برای ورود در آن اهل عمل نباشیم، دلمون میمیرد. وقتی دل مرد، دعا مستجاب نمیشود. فرمود الرابعه انکم ادعیتم محبتا لرسوله و ابغضتم اولاده. چهارمین عامل دلمردگی از نگاه پیغمبر خاتم اینه. انشالله هیچ کدام از شما برادران خواهران اینطوری نیستید. ادعا میکنیم پیغمبر خدا را دوست داریم، اما نسبت به اهل بیت پیغمبر کینه توز و دشمن هستیم. امامت مکمل رسالت است. امامت و ولایت اهل بیت متمم نبوت و رسالت است. هر دو با همند. اهل بیت پیغمبر ثقل کبیرند. نمیشه نبوت و رسالت پیغمبر را قبول داشت اما ولایت اهل بیت نه. هر دو با همند. فرمود الخامسو انکم ادعیتم عداوت الشیطان و وافقتموه. پنجمین عامل دلمردگی از نگاه پیغمبر اسلام اینه. فرمودن ما مردم ادعا میکنیم دشمن شیطان هستیم، هی میگیم لعنت بر شیطان، شیطان بد است، اما در مقام عمل موافق شیطان هستیم، مقلد کورکورانه شیطان هستیم، دنبال رو شیطان هستیم. اگر شیطان را دشمن خود میدانیم، باید در برابر توطئه شیطان نبگوییم، در مقابل شیطان و شیاطین ایستادگی بکنیم. صرف ادعای دشمنی کفایت نمی کند. السادسو انکم ادعیتم بغض دنیا و جمعتموها. پیامبر اسلام فرمودن ششمین عامل دلمردگی برادران و خواهران این است که ما مردم ادعا می کنیم دنیا طلب نیستیم، علی تمتعات و تلذذات و زیورات دنیا نیستیم، علی اشرافگری نیستیم، دل به دنیا نبستیم. اما و جمعتموها، پیغمبر فرمود هممون دور جمع شدیم، همه ادعا می کنیم که دنیا طلب نیستیم، ولی هر روز بر سر مال دنیا با هم دعوا و نزاع داریم. هممون دور جمع شدیم، اختلاف، تنازع، درگیری به خاطر مال دنیا، این باعث دل مردگی می شود. اینم نکته بعدی. و اما نکته بعد، انکم ادعیتم مخافت النار و رمیتم ابدانکم فیها. فرمود هفتمین عامل دلمردگی اینه که ما مردم ادعا میکنیم از عذاب خدا میترسیم، عذاب عظیم، عذاب علیم و دردناک الهی، عذاب خار کننده که در انتظار گناهکاران است، ادعا میکنیم ازش میترسیم. اما پیغمبر فرمود شما مردم، به ما فرمود ما مردم هنوز از دنیا نرفته با عمل کرده بد خودمون بدنهامون رو در آتش انداختیم. و رمیتم ابدانکم فیا، بستر رو برای ورود در جهنم داریم برای خودمون فراهم میکنیم با نافرمانی خدا. اگر از عذاب الهی میترسیم شرط دارد، شرط آن ترک گناه است، ترک معصیت، ترک نافرمانی خدا و عصیان به درگاه الهی است و تسلیم خدا شدن است. الثامن انکم اشتغلتم بعیوب الناس ان عیوب انفسکم. پیامبر اسلام فرمودن هشتمین عامل دلمردگی برادران و خواهران این است که ما مردم به جای پرداختن به عیبهای خودمون مشغول عیبجویی از دیگران شدیم. من که خودم سراپا وجودم عیب هست، رفتم سراغ عیبجویی از دیگران. ویلون لکل همزتن لمزه، به دیگران طعنه میزنم، دیگران مسخره میکنم، غیبت دیگران میکنم، اما سراسر وجود خودم عیب هست. اشتغلتم به عیوب ناس ان عیوب انفسکم. التاسعه انکم اقررتم بالموت فلم تستعدوا له. پیامبر فرمودن نهمین عامل دلمردگی این است که همه ما مردم اقرار میکنیم به مردن، هممون اعتراف میکنیم به مرگ، اما هیچ کدام آماده برای مرگ نیستیم. اگر الان به من بگن شما نوبت مرگتون فردا هست، آیا آمادگی دارم برای نمر یا نه دوچار استرس و استراب میشوم؟ هممون یقین داریم که کلان یموت، کل نفسن ذائقه الموت، شطور عجل در خانه هر کدام از ما را خواهد زد، اما چقدر آمادگی برای مرگ داریم؟ چقدر آماده هستیم که ازرائیل قابض الارواح سراغ ما بیاد برای قبض روحمون؟ اقررتم بالموت فلم تستعیدوا له. اقرار میکنیم آماده نیستیم، به همین خاطر دلمون میمیرد. وقتی دل مرد دعا مستجاب. العاشرو انکم دفنتم موتاکم فلم تعتبروا بهم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند دهمین عامل دل مردگی برادران و خواهران این است که ماها مرده هامون را دفن میکنیم، تشییع جنازه میکنیم، در قبرستان دفن میکنیم، مجالس ترحیم برگزار میکنیم، قرائت فاتحه داریم، اما فلن تعتبرو. ولی از این مرگ و میرها عبرت نمیگیریم. گویا مرگ مال همسایه است، گویا اسرائیل سراغ من نمیاد، در حالی که فرشته مرگ سراغ هر انسانی خواهد آمد. فلسفه برگزاری تشییع جنازه، مجالس ترحیم و یادبود، قرائت فاتحه، یکیش همینه که ما هم عبرت بگیریم که روزی هم نوبت ماست. ولذا باید آمادگی داشته باشیم برای این امر الهی. و آخر پیغمبر فرمود فلهذا لا یستجاب لکم دعاکم. به این علت است که ما آدم ها بعضی وقتا دعاهامون مورد اجابت قرار نمیگیرد. خدایا تو را قسم میدهیم عاقبت امر ما را ختم بخیر بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که ندا داده شود برای نماز در روز جمعه، پس بشتابید به سوی ذکر خدا و خرید و فروش را واگذارید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. سوره مبارکه جمعه آیه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و على حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و صل على علی امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا الموالی و مولا الموحدین، وصل على صدیقة طاهرة اعنی فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، وعلى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنة، وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی و الخلف الحجة القائم منتظر المهدی صلوات الله علیهم اجمعین اجتعین ابتعین ابسعین. اما بعد، قال علی علیه السلام کن کن نحله، اذا اکلت اکلت طیبه و اذا وزعت وزعت طیبه. مجددن خودم و همه شما نمازگزاران عزیز و گرامی را به رعایت تقوای الهی، کسب فضائل و مناقب و شمائل و ترک محرمات و رذائل توصیه و سفارش میکنم. یکی از موجوداتی که خداوند در قرآن کریم به بخشی از زوایای زندگی او اشاره فرموده است و اتفاقا یک سوره در قرآن هم به نام ایشون نازل شده، زنبور است، زنبور عسل. سوره شریفه نعل در آیه 68 این سوره خداوند می‌فرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. دو تا نکته در این خصوص عرض کنم. کلمه وی در قرآن کریم کاربردهایی دارد. گاهی وقتا این کلمه وی در قرآن به معنای اشاره است. اوحا یعنی اشاره. گاهی وقتا این واژه و مشتقات آن در قرآن کریم به معنای الهام و تلقین است، مثل قصه موسی علیه السلام و مادرش و لقد اوحینا الی ام موسی. ما به مادر موسی وحی کردیم که فرزندت را در یه صندوقچه و تابوت بگذار و به نیل بینداز. منظور از وحی کردیم به مادر موسی این نیست که جبریل را براش فرستادیم، یعنی بهش الهام کردیم، بهش تلقین و القا کردیم این کار را انجام بدیم. گاهی وقتا که خیلی کاربرد زیاده وحی به معنای هدایت تشریعی است، یعنی ارسال پیک وحی خدمت پیامبر با اعلام شریعت آسمانی و پیام دین. وقتی میگیم به پیغمبر اسلام وحی شد، یعنی جبرئیل خدمت پیغمبر رسید و حامل پیام الهی از طرف خدا برای او بود. اما گاهی وقتا واژه وحی در قرآن به معنای هدایت غریزی است. وقتی میگیم خداوند به زنبور عسل وحی کرد، یعنی بر اساس غریزه و خلقت و سرشت او را طوری قرار داد که خود به خود ذاتن این کار انجام بده. مثل آیه 68 سوره نل: و اوحا ربک الی النحل، ای پیغمبر خدای تو به زنبور وحی کرد که انتخذی، این که کندوی خود را، لانه خود را، خانه خود را در دل کوها، در تنه درختان و در دار بستایی که انسان می سازد اونجا بسازد. این که زنبور این کار انجام میده بر اساس هدایت غریزی است، نه یعنی خدا جبریل فرستاد تا زنبور کار انجام بده. هدایت غریزی است. نکته دومی که برادران و خواهران، زنبور عسل خوراک او فرق دارد با خیلی از موجودات دیگر. مثل پشه و مگس نیست که هر جا بنشیند هر چیز را بخورد. معمولا روی گلها می نشیند، شهد گل را می مکد، غذای لذیذ، طیب و پاکیزه میل می کند زنبور عسل. به همین خاطر اثرش هم زیباترین ماده غذایی است به نام عسل، که به تعبیر قرآن فیه دوا، در واقع دوا است و شفا بخشه. این زنبور عسل طیب می خورد، طیب هم تعویل می دهد. هدفم از ذکر این دو نکته اینه: امیر المومنین علی ابن ابی طالب در یه فرمایشی میگه ای انسان مثل زنبور عسل باش، ازا اکلت اکلت طیبه، وقتی میخواد بخورد پاکیزه ترین چیز را میخورد. اکل او، طعام او، غذای او بسیار پاکیزه است. ازا وزعت وزعت طیبه، وقتی هم میخواد اثر بگذارد و نتیجه اکل او را ببینیم، پاکیزه ترین چیز را به جا میگذارد، یعنی عسل را. این لازمش اینه ما انسانها هم خوراک جسمیمون در عرصه تأمین معیشت، امرار معاش و گذران زندگیمون، هم خوراک معنویمون پاک پاک حلال و طیب باشد. در تأمین معیشت اهل حلال و حرام باشیم، اهل لقمه پاک باشیم، درآمدمون سالم باشد، وجوهات شرعیه را ادا کرده باشیم، برای درآمد مالمون زحمت کشیده باشیم. نتیجهش میشه حیات طیبه، زندگی پاک، فرزندان صالح و شایسته. در تأمین خوراک معنویمون سر هر سفره دینی ننشینیم، سر سفره اهل بیت بنشینیم، سر سفره و خانه با کرامت پیغمبر بنشینیم، دستورات خدای مهربان را اطاعت بکنیم، آنچه میآموزیم آموزهای دینی و تعالیم آسمانی باشد. اگر این کار کردیم، نتیجهش بهشت برین، جنت الفردوس و اعلی علیین هست. خب مناسبت هایی وجود دارد. امروز اول ذی‌قعده، سال روز ولادت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت است، دختر گرامی امام کاظم و خواهر گرامی امام رضا علیه السلام. از روز تولد ایشون تا روز تولد امام رضا به نام دهه کرامت نامگذاری شده. تبریک عرض میکنم این ایام خجسته و میمون را به محضر همه محبین اهل بیت، بلخص شما نمازگزاران عزیز. همزمان با روز تولد کریم اهل بیت، این شخصیت بزرگ که حرم ایشون در قم مأوا و ملجأ و پناهگاه شیعیان و محبین اهل بیت و مسلمانان و مراجع تقلید است، در پرتو عنایات فاطمه سلام الله علیها، یعنی کریم اهل بیت، علما و مراجع ما، مجتهدین ما، فقهای ما در قم استنباط احکام دینی میکنند. پناهگاه بزرگان دین است و همه شیعیان. روز تولد ایشون به نام روز دختر نامگذاری شده. دختر از رحمت‌های الهی است. در صدر اسلام یکی از خرافه‌های بسیار زشت که حاکم بر عرب جاهلی بود این بود که برای دختران ارزش قائل نبودند. این موجود ظریف و لطیف الهی را زنده به گور می‌کردند. با ظهور اسلام با همه خرافات از جمله این خرافه مبارزه شد. خدای مهربان به پیغمبر دختری عطا کرد که شد قرة عین رسول، نور چشم پیغمبر، فؤاد و قلب رسول، بزعتون من رسول، پاره تن پیغمبر، جزرگوشه پیغمبر. این نشانه که دختر چقدر ارزشمنده. نعمت الهیست، رحمت الهیست. همه بچه های انسان نیاز به تربیت و دقت در تربیت دارن، مخصوصا دختر. شما در محیط خانتون یه شاخه گلو چطور پرورش میدید؟ چقدر دقت میکنید در باغتون، در دهکدتون، در خونتون؟ دختران و فرزندان نیاز به مراقبت ویژه دارن، بلخص در عصر جدید و این فضای حاکم تبلیغاتی مسموم علیه تفکر ناب اسلام. باید بیشتر مراقبت بکنیم و مواظبت از فرزندانمون، بلخص دخترانمون. 24 اردیبهشت در تاریخ ما به نام روز لغو امتیاز تنباکو ازش یاد شده. بعد از فتوای میرزای شیرازی بزرگ در سال 1270 هجری شمسی، در اون ایام این عالم بزرگ یه فتوا صادر کردن، یه حکم در قالب یک امتیاز انعقاد قرارداد بنا بود استعمار پیر انگلستان منافع ما را به یغما ببرد، قرارداد تنباکو. میرزای بزرگ فتوا دادن الیوم، از امروز استعمال دخانیات حرام و در حکم محاربه امام زمان علیه السلام است. اثر گذاشت این فتوای تاریخی. حتی اثر این فتوای مهم در دربار ناصرالدین شاه هم دیده شد. وقتی شاه وارد خانه شد دید ملکه در حال شستن قلیان ها، سوال کرد، گفت آقا دستور داده است. این نقش ارزشمند مرجعیت، فقاهت، علمای اصیل شیعه در پاسبانی از آموزهای دین مبین اسلامه و همینطور علمای دیگر، امام امت، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی. شما دارید میبینید آثار هدایتهای حکیمانه و مدبرانه رهبرمون رو امروز در عرصه جهانی دارید میبینید. این خیزش و جنبش ارزشمند دانشجویی که در جهان ایجاد شده، در بیش از 200 دانشگاه بزرگ آمریکا و تسری پیدا کرده به کشورهای غربی و اروپایی و سایر کشورها. اون آقای تحلیلگر میگوید اینها شاگردان آیت الله در ایران هستند. این یه نفوذ معنوی انقلاب اسلامی با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی. این نقش روحانیت اصیله، نقش مراجع تقلیده، نقش ولایت فقیه است و انقلاب بزرگ امام، چهره دوراندیش و آینده نگر امام امت. اون نامه تاریخی ایشون خطاب میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق. بنابراین عرض میکنم علما و روحانیت شیعه پاسبانان، مرزداران، حافظان اصلی دین بودند در طول تاریخ اسلام، بالاخص در دوران غیبت امام زمان علیه السلام. 26 اردیبهشت سال روز اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیست هاست. در سال 1327 هجری شمسی در چنین روزی فلسطین به دست اسرائیل اشغال شد. حدود 75-6 سال است در سرزمین مقدس بیت المقدس، در فلسطین، جنایت، کشتار، خونریزی، قتل عام، کودکان بیگناه دارن کشته میشوند. اوج این قساوت رو در این 5-6 ماه اخیر دیدیم. این رژیم جعلی و تصنعی و ساختگی کارش کشتار و از بین بردن جهان اسلام و قبله اول مسلمین هست. بیش از 75 سال است دارد مرتکب جنایت میشود. اینا درست کرده بودند برای دیدبانی و حفظ منافع غربی ها و اروپایی ها. آقای هرتزل، مؤسس و بنیانگذار حزب صهیونیست، در کتابش اینطور می نویسد، کتابش اسمش هست کتاب دولت، می نویسد دولت یهودی در فلسطین قلعه اروپایی ها در برابر آسیای وحشی است. یعنی فلسفه به وجود آمدن رژیم جعلی اینه که در این سرزمین این دولت